خیلی بیشتر از این باید لباسای یونگو میبخشیدیم به دیگران.
روز خوش استاد.
کاملا اندازه است پسر جون. خب دیگه من میرم توی کارگاه.
منم الان دوابای آماده رو میارم.
میخوای چی کار کنی داو چی؟
میخوام برفا رو بزنم که استاد مینو امروز خودش میره پای کوره.
استاد کانگم مدتی میشه که خودش تنهایی اول صبح میره طرف کوره.
لابد مشغول یه کار مهم و بزرگه.
لابد من که سردر نمیارم. میگم بیا یه نگاهی توی کارگاهش بنداز.
شاید این جاسوسی به حساب بیاد گاشه.
خب پس اصلا بریم دیدن استاد کانگو مؤدب بهستیم ها؟
از شکاف دیوار نور دیده میشه. صبح به این زودی؟
آره اونجا کارگاهه.
میگم نکنه استاد ناراحت بشه گاشو.
صبح بخیر استاد کانگ. این دوستم داوچین.
صبح بخیر.
یه انجلو پسر پس تو به مین ها کمک میکنی؟
اگه بشه اسمشو کمک گذاشته.
چه مؤدب. خب پسر جون بگو ببینم اینجا چی میبینی؟
دو تا کاسه، یکی دوغاب سفید، اون یکی دوغاب سرخ.
دیگه چی؟
این گل رس که ورز دادین برای این دوغابا کمه.
آفرین. این یعنی چی؟
یعنی این که چند مرتبه باید دوغاب بدین تا همش تموم بشه.
استاد کانگ، یعنی باید چند بار سفالو بفرستیم تو کوره و باز لعاب جدیدی بدیم روش.
بله همینطوره.
چرا؟
مطمئنم که این یه رازه.
بله یه رازه، ولی تو از کجا میدونی پسر؟
چون تو این روستا بیشتر از لعابای سبز تیره استفاده میشه و حتما شما دارین کار جدیدی میکنین، وگرنه از نصف شب تا این وقت صبح کار نمی کردین.
استاد مینهو خیلی خوش شانسه، تو خیلی باهوشی داوچی.
دیگه وقتتون رو نمیگیرم.
ما میریم استاد. داشین یم خبر داری پیک سلطنتی قراره بیاد روستا؟
پیک سلطنتی؟
آره
روستای ما؟
مگه نمیبینی همه ی استادا دارن سفالایی بیشتری میسازن؟
از چه راهی میان؟ چه وقت میرسن؟
یک ماه دیگه میان از راه دریا. از روستای ما و چند تا روستای دیگه سفالایی نفیس میخرن برای موزه کاخ امپراتوری.
این آرزوی همه سفالگرای منطقه است.
معلومه استاد کانگ و استاد مینهو بیشتر از همه به تکاپو میافتن تا سفالای بیشتری به پیک سلطنتی نشون بده.
پس باید زودتر این خبر رو به استاد مینهو برسونم. استاد این روزا باید از قبل برای روشن کردن کوره نوبت بگیریم.
حتما همه دارن چندین برابر کار میکنن.
آخه میگن هرچی سفالای بیشتری به پیک سلطنتی نشون داده بشه امکان سفارش سفال بیشتر میشه.
ولی من کم کار میکنم با همون کیفیت سابق.
استاد اگه جسارت نباشه حتما باید سفالای شما رو ببرن کاخ، فقط اینجوری تو موزه نگهداری میشه.
مگه تو میدونی موزه و کاخ چجور جایی هستن؟
خب نه زیاد. یه دفعه بار سنگینی رو برای کسی بردم، اون به جای دستمزدم گفت که برام تعریف میکنه کاخ امپراتور و موزه چه شکلیه.
داوچی آرزو به آدم نیرو میگه.
من بیشتر از هر کسی معنی آرزو رو میدونم، چون چیز زیادی تو زندگی نداشتم.
لابد بیشتر چیزها برات آرزوش میدونم.
همینطور استاد، مثلا آرزوی ساختن سفال روی چرخ سفالگری.
ولی امکانش نیست. عیده تو روزی سفالگر بشی؟ نه 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 یاده نره کارهای تو فقط جمع کردن هیزم و گل رس و روشن نگه داشتن کور است.
خب شاید اگه خوب کار کنم یه روز.
نه هرگز، قرار نیست تو سفال کرد بشی. نه نمیتونی. چطور امکان؟
ولی من فکر نمیکردم که.
پس دوستت گاشو چی بهت یاد داده؟ باید بهت میگفت.
یعنی اصلا ممکن نیست؟
نه 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 به هیچ وجه. عجیبه، فکر میکردم میدونی.
تو بالاترین مقام دولتی این منطقه هستی.
بله آلی جناب تسونگ.
آیا به سفالگران منطقه اعلام کردید که سفالاشونو قراره به نمایش بذارن؟
البته جناب تسونگ. شما بهتر از هر کسی در کاخ سلطنتی میدونین که این منطقه سفالگرای مشهوری داره.
همینطوره. من این سفر دریایی رو فقط به شوق دیدن همین سفالها اومدم. به خاطر نوآوری های استاد کانگ و اعجاز در آثار استاد مینهو که هر دو در سراسر کشور زبان زد هستن.
برای ما افتخار بزرگیه که شما تشریف آوردین. فقط مسئله هست که.
چه مسئله ای آقای هایکوم؟
خب استاد مینهو اخلاق و عادتهای مخصوصی دارن.
بله ما پیره مردا هممون همینطور.
البته در این سن و سال بعیده که ایشان تغییری بکنن.
اصولا نوابغ افراد عجیبی هستن.
خوشحالم که شما گفتن این موضوع رو برام راحت کردین. راستش استاد مینهو اعتقادی به نشون دادن سفالهای زیاد و گوناگون ندارن.
متوجهم آقای هایکوم. البته یک سفال هم میتونه سازندش رو معرفی کنه.
حالی جناب، حالا که خیالم از بابت شما راحت شد، زمان نمایشگاه رو به همه استادها اعلام میکنم.
نکن میمونه کل شهر.
آخه گفت هرگز. من فقط آرزوی سفالگر شدن داشتم، ولی حالا ببین دستام چطوری چاک چاک شده.
یعنی دیگه به کار دل نمیدی؟
راستش نمیتونم حالا که پیک سلطنتی اومده استاد با بزرگترین آرزوش تنها بذارم.
ولی خب تو جوان شرافتمندی هستی.
ضمناً من دارم سر از کار استاد کانگ در میارم.
نه داروچی، تو برای این که بتونی سفالگر بشی میخوای این دوتا استاد رقیب رو در مقابل هم قرار بدی؟ بهت اجازه نمیده.
خودم هم میدونم این کار اشتباهیه.
بلند شو برو با دلگرمی کار کن. شاید اگه پیک سلطنتی به استاد مینهو سفارش سفال بده اجازه یه سفالگری بهت بدن.
بعیده، استاد همونقدر که هنرمنده همونقدر هم سرسخته. هنوزم وقتی لباس پسرش رو توی تن من میبینه به این نگاه نمیکنه.
خب بهش حق بده داوچی.
خب منم پدر و مادرم از دست دادم. چرا هیچ کس نمیخواد قبول کنه یه بچه یتیمم به توجه و تشویق نیاز داره؟
درست. من تشویقت کردم. دیگه به فکر نمایشگاه سفال باش.
هستم، همه یه تلاشم رو میخوام بکنم.
Thank you.
دستگاهشو. خیلی کنجکاوم ببینم استاد کان چی ساخته.
خیلی خوب، پس بیا بریم جلوتر خودت تماشا کن. نگاه کن آقای تسونگ هم داره میاد به اون سمت.
اون استاد کانگ نیست توی اون غرفه بزرگ؟
بله درسته علی جناب تسونگ، این غرفه خوبیه، بفرمید ببینید.
خب استاد کانگ، میبینم کارهای زیادی برای ارائه کردن داریم.
روز خوش علی جناب تسونگ، من همه تلاشمو کردم.
امیدوارم این شانس رو داشته باشی که برای همیشه به استخدام موزه کاخ در بیاری.
حالا خوب تماشا.
وای گلای داوودی با 8 گلبرگ.
آره استاد کان در تمام جامها و گلدونها و کاشیها این طرح ساده رو تکرار کرده.
باورم نمیشه اینا همه سیاه و سفیدن.
آره
استاد کانگ، پرتو نور چقدر این سفیدی ها رو دیدنی و سیاهی ها رو شفاف کرده.
ممنونم آقای های
کانگ. کانگ بگو ببینم چطوری این لعاب سیاه رو ساختیم؟
آل جناب تسانگ، لعاب سرخو به قدری در کوره حرارت دادم که سیاه شد.
آفرین آفرین، من همیشه گفتم باید به هنرمندان اعتماد کرد. عجب فکری و چه جرعتی.
آلی جناب، این نقوش سیاه و سفید خیلی گیرا شدن، بهتره بریم سفالای اون طرف رو نگاه کنیم.
داشو من کارای استاد مینو رو به دقت نگاه کردم.
خب
با اینکه سفاله استاد کانگ عیب و اراده ریزی دارن، ولی
چی؟
ولی تردید ندارم عالی جناب اونو برای کاخ امپراتوری انتخاب میکنه.
این عالیه،
اون جوون فرصت‌های زیادی داره، اما استاد مینو پیر شده و خسته است، دیگه نمیتونه منتظر بشه.
نگرانی که اون به کلی دست از کار برداره.
همسرش آجیما همیشه به میگه ناامیدی بدترین دشمن انسانه. استاد مینو، یه چیزی آوردم برات.
مؤدب بیسته آچین، عالی جناب دارن میان این طرف.
رفتم و یه شاخه زردالو با شکوفای صورتی چیدم
برای تزیین اون گلدانه که.
بله استاد، خودتون گفتین اینطوری بهتره.
آفری،
زود بذارش توی گلدون، رو میسرم صف کن.
من میرم که
کنارم بمون آچیما، لحظه سختی برام.
اینم از سفالای حیرت انگیز استاد مینو.
روز خوش استاد. بالاخره استاد مینهوی افسانه ای رو دیدم.
روز خوش علی جناب.
سپاسگزارم علی جناب تسانگ.
شما میدونید که پیک سلطنتی فقط سالی یک بار به حرکت در میان.
پس بخت به ما رو کرده.
اتفاقا برعکس، بخت با من یار بوده که این سفالای زیبا رو دارم میبینم.
چای سبز حاضر علی جناب.
چای سبز در سفال استاد مینهو. به گمانم شفا بخش هم هست. شما پسر جوان.
بله علی جناب.
برای این سفالها چه مدت دستیاری کردیم؟
1 سال علی جناب.
استاد مینهو، جامهایی که نقش پرنده سفید داره ساخته شماست؟
بله، اون جامها رو سالها پیش ساختم.
یادم نمیاد کجا بود که در یک لیوان دردار چای خوردم، ولی حالا حدس دارم سازنده شما بودی.
جناب تسونگ، این گلدان گرد با اون شاخه شکوفای صورتی اجاب‌آور نیست؟
من برای دیدن این سفال به وقت بیشتری نیاز دارم.
من براتون فانوس نگه میدارم آلی جناب.
لاوچی؟ این پیک سلطنتی کی نظرشو اعلام میکنه؟
یک ماه دیگه.
آه، پس تو گمان میکنی که استاد چانسی نداره؟
خب شاید این خیانت باشه، ولی ساخته های استاد کان چشمگیر جدید بودن.
و ساخته های استاد مینهو چی؟
خب راستش
تردید داری؟
با این که هرگز بهم اجازه نمیده سفالگر بشم، ولی
خب
ولی نمیتونم درسایی که بهم داده و محبت های آجیما و خونهشون رو فراموش کنم.
اونا به تو اعتماد کردن و بهت کار دادن، حق داری.
اون دیگه پیره و اگه حالا به آرزوش نرسه نمیدونم چی میشه.
تو باید کنارش باشی و کار کنی تا اون ناامید نشه.
کاش وقتی من مؤدب ایستاده بودم نگاه با محبتشو میدیدی.
بهت افتخار میکنم.
تو همه چیزو یادم دادی اینجای.
خب چطور شام بخوریم؟ تو دیگه صبح باید زودتر از قبل بری پیش استاد.
آره
بجو ظرفای غذا رو بیار.
باشه اینجای.
دوستان عزیز، بخش چهارم داستان رو شنیدید. انشالله فردا با قسمت دیگری از همین رمان سفال شکسته در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
عطای متبرک، نویسنده و سردبیر فاطمه دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، زهره مجابی، بهرام سروری نژاد، مهدی نمینی مقدم. کارگردان ندا هنگامی، گوینده امیر فرهانیا، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ماهداد توکلی. قسمت پایانی.
به نام خدا. سلام دوستان، شنیدین که خالد از طرف دوستش حارث تحت فشار قرار گرفت تا بدهی 100 دیناری خودشو به اون برگردونه، و این در حالی بود که خالد پولی نداشت و با هدایت حارث تصمیم گرفت با دست بردن در سکه های پدرش قرض خودشو ادا کنه. اما اسماعیل پدر خالد که تظاهر به فقر کرد، سکه های خودشو در خاک پنهان کرده و قصد داشت برای شکایت از تهیدستی خودش بر سر راه امام حسن عسکری علیه السلام بشینه و از ایشان طلب یاری کنه. ام خالد همسر اسماعیل اونو از نیرنگ کردن با پسر پیامبر بر حذر داشت، اما اسماعیل با تشویق پسرش رفت و از امام تمنای انفاق کنه. در ادامه شنیدین که پسر رسول خدا علی‌رغم اون که به علم خود دریافته بودن اسماعیل دفینهی بالغ بر 200 دینار رو از همه پنهان کرده، از سر جود و کرم 100 دینار به اون بخشیدن، اما وعده کردن اسماعیل به وقت احتیاج از اون 200 دینار محروم شده و بهره‌ای نمیبره. اسماعیل که دریافته بود پسرش خالد به دنبال پیدا کردن گنج اونه، مرتب جای سکه‌هاشو عوض می‌کرد و حارث که نمیتونست طلب خودشو وصول کنه، دوستش خالد رو هر روز تحت فشار بیشتری قرار میداد. بشنویم با هم قسمت پایانی این ماجرا رو.
96 97 98 99 چه شد؟ 99 و صدومی سکه کجاست؟ ای خدای آسمان و زمین، سکه صدوم چه شد؟ شماره سکه هایی که حسن ابن علی به من داد 100 بود. من خود چند بار این سکه ها شمارش کردم، 100 سکه تمام بود، 100 دینار زر، اکنون 99 شده. آخر چرا؟ نکند کسی دست به همیانم برده؟ نه چنین نیست، یک لحظه نیست همیانم را از خود جدا نکردم تا کسی فرصت آن یابد دست در سکه هایم برد. نکند به هنگام شمارش مکرر سکه هایم یکی از آنها از چشمان دور مانده و در همیان نشده، یا آنکه آری شاید سوراخی به همیانم افتاده و سکه صدوم از دستم بشده. بگذار که بنگرم. نه، شکاف یا سوراخی که بر آن نیست، به گمانم سر همیانم گشوده ماند و بیان که دریابم سکه ای از آن بیرون شده. آن کیست؟ سکه هایم
اسمایی چه میکنه؟
توی یوم خالد؟
میدانستم به خلوت شده ای که سکه های خود شمارش کنی.
چونان میگوید سکه های خود گویی که هزاران سکه است. این فقط 100 دینار است که با آن میتوان مایی را به سر آورد.
اگر به این 100 سکه سالی را نیز به سر آوری من در شگفت نمیشوم.
100 سکه کجا بوده؟ اکنون 99 سکه است. نمیدانم صدومین آن به کجا شده.
میخوایی به کجا شود؟ بیگمان به یک سکه چیزی خریده ای.
اگر چیزی خریده بودم به خاطرم میماند.
شاید آن سکه به کسی بخشیده ای.
ببخشم؟ چگونه من که سزاوار انفاقم به کسی چیزی میتوانم بخشید؟ از یاد نبرده ای که خود این سکه ها از عطای حسن ابن علی یافتم؟
نه هرگز از خاطر نمیبرم که به هیئت فقر در آمده و در خور عطای فرزند رسول خدا شده.
چون دست طلب دراز نکنی کسی تو را چیزی نمیبخشد ام خاله.
تو خود گفتی ابو هاشم که در همسایگی ماست تنگی معاش خیش با فرزند پیامبر باز نگفته و از پیش او بیرون شده، ولی ابو محمد حسن عسکری حاجت پنهان او دریافته و 100 دینارش بخشیده.
آری پسر پیامبر بی هیچ سخن حاجت مسکینان در می آورد و طلب آنان بر می آورد، اما چه کنم که من نمی توانم زبان خود نگاه دارم و سخن خیش باش کار نکنم.
سخن عیان کردی که اینک به خانه نشسته ای و پیوسته نثار ابو محمد حسن عسکری را شمارش می کنی.
هر بار که شمارش کردم 100 دینار تمام بود، مگر اکنون
تو که به شمارش سکه های زر خبره ای، یک بار دیگر دینارهای خیش شماره کن.
آری شاید به هنگام شمارش سکه ها دیناری انداخته و شماره نکردم.
از برای خدا اسماعیل، از برای خدا دست از شمارش سکه ها بدار و از پسر خود خالد اندیشه کن.
چه اندیشه ای کنم؟ خالد را چه رسیده؟
آخر چه بگویم اسماعیل؟ تا تو انقدر به نگاهداری از سکه هایت مشغولی که از فرزند خیش غافل مانده ای.
حال اگر گفت که چون شده.
امروز حارث دوست دیرین پسرت گریبان وی گرفته تیغ بر او کشیده.
میدانستم دوستی آنان عاقبت به دینجا میانجام.
نمیخوایی بدانی حارث از برای چه به شمشیر رای به سرت بسته بود؟
باید پای سکه در میان باشد.
تو در اختلاف پسر و حارث نیست، به دینار و درهم میاندشی.
تو در نمیابی ام خاله. آنچه که مردی را ناچار از آن میکند تا دست به تیغ برد، رخ زرین یک دینار یا که روی سیمین درهم هایی است. تو اگر سخن حارث و خالد شنیده باشی، بیگمان دریافته ای که جدال آنان بر سر نوای سکه های چند است.
آری بگمانم که آری. حارث از دیه ای سخن میکرد که خالد به سبب زخم زدن برو باید بپردازد.
هیچ زخمی جانکاهتر از آن نیست که سکه های چند از آدمی نزد کسی باشد و او از دادن آنها سر بازد.
سبحان الله از این پدر که جانب دشمن پسرش شامل.
سبحان الله از تو که گمان میکنی به سبب پسرت مردمان باید از حق خیش درگذرند.
مرا بگو که آمدم از تو بخواهم با خالد سخن کرده و به نام پدرش او را به راه ثواب رهنمون شوی.
باشد با او سخن میکنم و به هدایتش میکوشم، اما گمان ندارم که این کجدم از نیش خود دست بدارد. دیگر بیرون شو و بگذار دینارهای خیش یک بار دیگر شمارش کنم تا بنگرم صدومی سکه را میابند یا که نه.
باشد همینجا بنشین و پیوسته سکه های خود را شمارش کن.
بهتران از دینارهای شمارش کرده به همیان کنم تا که این کودکان زرین شیطان این سو آن سو نشوند. یک. چه شد؟ من گفتم یک، اما صدا از تو سکه برخواست.
صدومی سکه به کیسه بود که تو را از وجود خیش آگاه کرد.
آری تو همان صدومین سکه‌ای. تو زرین زیبایم به درون همیان پنهان شده بودی تا که دلم برایت بلرزد. آری میلرزد برای تو شیری نکم. اکنون تو که صدومین سکه‌ای به همیان شو تا که یک شویم. این دو سه چار پنج
مادرم میگفت که حسن ابن علی کیسه پر از دینار به تو نثار کرده. پدر
آری
100 دینار هست نه؟
چنین هست.
100 سکه زر؟
چنان میگوید 100 سکه گویی 1000 دینار است. پسر جان بدان که هیچ سکه و دیناری در برابر خرج سنگین زندگی نمیپاید. زن و فرزندان به چاه ویل میمانند که همه چیز را به کام خود میکشند. خنده میکنی؟ نخند، بگذار زنی در سرنوشت تو قرار گیرد. آنگاه که نیش این کجدم آتش به جانت زد، میخواهم بنگرم که چکونه میخند.
چه میگویی پدر جان؟ پسرت را هیچ نیست تا که زنی بخواهد او را شوی خیش قرار دهد.
فرزند تو از زنان هیچ نمیدانی. شویی که بتواند درهمی بسازد آنان را کفایت میکنند.
درهم که هیچ پدر، مرا خورده پشیزی نیز در بساط نیست.
درهم که هیچ، دینار نیز به زندگانی خواهی یافت خالد، اما مباد که سکه های خیش بی دریغ خرج زن و فرزندان کنی.
بگذار فقط دستم به آن سکه ها برسد.
کدام سکه ها؟ تو که گفتی خورده پشیزی هم نداری؟
سکه هایی را که بزن